نستعين إنه خير ناصر ومهين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس فردوسهم فيها خالدون امیدوارم که انشاءالله در راه عمیق کردن روزه ها همه عزیزان موفق باشند، چون که گفتیم روزه گرفتن یک چیز است، روزه را از طریق توجه به حق و دوری از مادیات تقویت کردن و عمیق کردن چیز دیگر است. سعی کنیم همواره با توجه به عالم معنا تشعشع مجازی عالم دنیا را در خودمون کم کنیم. داریم که اگر انشاءالله نظری از ذات احدی بر قلب انسان بیفته، انسان تازه متوجه میشه که بیمار خوردن است، نه بیمار نخوردن. و روزه داشتن یعنی این که این سلامت ذاتی رو به دست آوردن از طریق توجه به حق و دوری از خورد و خوراک معمول. گفت برگشاده روح بالا بالها، تن زده اندر زمین چنگالها. ما که نباید چنگالهای تن رو تقویت کنیم، ما باید روح رو آزاد کنیم تا به حق وصل بشیم. و این روزه فرمود لعلکم تتقون، روزه بگیری، روزه ناموس انسانیت است. کما کتب علی الذین من قبلکم، شما تافته جدا بافته نیستید، بر شما هم این حکم عارض نشده است. ناموس انسانیت روزه است. از روزه فقط تقوا بخواهید. به اندازه‌ای که همتتان در روزه داری بلند است، تقوا گیرید. تقوا یعنی پیراسته شدن، نه وابسته شدن. کسی که از صبح روزه که روزه است فکر افطار روزه است، افطار اون روزش است، این پیراسته نمیشه. اونی که آزاد است، مثلا بناست از خورد و خوراک آزاد بشیم، نه خورد و خوراک نخوریم. کسی که از لباس آزاد است چطوریه؟ یعنی توجه به لباس نداره، نه اینکه لباس نداره. کسی که از خورد و خوراک آزاد است انشاءالله که شما باشید، یعنی توجه به خورد و خوراک ندارد، یه غذا افطار میخوره. این روحیه خوبی نیست که ما از صبح تا شب نقشه بکشیم برای افطارمون. این در واقع روزه کشیست. شیطان از این طریق روزه را از شما میرباید. و باز تأکید میکنیم یه کاری کنید که بر سر سفره های رنگین ننشینید، حالا که شیطان نمیتونه روزه شما رو از شما بگیره، از طریق سفره های رنگین روزه شما رو ضایع میکنه. باید خیلی سادگی پیشه کرد، بلکه انشاءالله مزه گرسنگی به جان شما طعم کنه. وقت میشیم از اونهایی که عمری را با روزه به سر بردن، این کتاب عزیز و شریف فضیلت های فراموش شده را من توصیه میکنم اگر نخواندین در این مدت ماه رمضان بخوانید. کتاب هست تو بازار، فضیلت های فراموش شده، شرح حال مرحوم آیت الله ملا عباس تربتی رحمت الله علیه. خب شما ببینید این مرد بزرگ تقریبا همه عمرشون روزه بودن، تقریبا همه عمرشون روزه بودن. که مرحوم راشد میگه یکی از روزه که روزه نبودن ایشون همه خوشحال بودیم. خب یعنی همطوری روزه میگرفتن یا مزه گرسنگی بیشتر از مزه سیری به دهنشون طعم میکن. نمیدونم شما خودتون اصلا نکبت شکم پر رو حس کردی؟ خیلی زشتیه، اصلا بدیه شکمهای پر. اگر روایت میفرماد چراگاه شیطان است که مشکلی نیست، شما خودتونم متوجه میشین که در شکم پر همه معنویات از بین میره. نتیجه این که خیلی پاسداری و حافظ داریم که آقا من نمیدونم ماده لغت رو ذهن نیست، از پیغمبر هست که روزه دونه حفظ کنید، حراست از روزه کنید، نگهبان روزه دون باشید. از دو طریق دیگه، یکی از طریق قلبی که شیطان به قلبتون رجوع نکنه، یکی از طریق جسمی که جسمتون به غذاهای زیاد و رنگین آلوده نشه. یعنی این یه قاعده است، حیفه که مزه گرسنگی را شما توی ماه رمضان نچشید. و مطمئن باشید اگر مزه گرسنگی را چشیدید از غذاهای رنگین و شکمهای پر متنفر میشید. و وقت صفات انبیا است، یکی از صفات انبیا این است که با گرسنگی به سر میبردن. نگاه کنیم به خود پیغمبر ترسیم میکنن صفات پیغمبر، یکشون همینه، یکی صفاتشون همینه که بیشتر با گرسنگی به سر می بردن تا با سیر. یعنی اینا ضرر کردن یا یه چیزی بهتر گیرشون اومد؟ گفت اگر لذت ترک لذت بدانی، دگر لذت نفس لذت ندانی. من به این جهت تذکر میدم که هم برای قلب خودم تذکر باشه، هم برای شما، چون من اعتقاد دارم همطور که بزرگان ما به ما اینا رو یاد دادن، دائم به هم تذکر بدیم که این روزه عمیق بشه، این روزه عمیق بشه. خودتون امتحان کنید. از کردم پارسال بحر لقمانی ما در چیز داریم که چی؟ این روزه لقمان وجود ما رو آزاد میکنه. آیا لقمانی داریم که این لقمه از بینش برده؟ حالا میگه که این لقمه رو رها کن تا لقمانت رها بشه. بحر لقمه گشت لقمانی گرو، وقت لقمان است، ای لقمه برو. هی به خودتون تلقین کنید، توجه بدید تا انشالله نزدیک بشیم به روزه اولیا و انبیا. روزه اولیا و انبیا یه وصل محض است. یه صلوات به لطف خدا وارد سوره مبارکه مؤمنون شدیم. همطور که میدونین از سوره های عجیب قرآن است. تلاش کنین اولا به قصد قربت تشریف بیارید، یعنی این که این چهار تا کلمه رو شما اینجا بدانید و ندانید هیچ مشکلی از شما حل نمیکنه، خدا میدونه حل نمیکنه. اگه قربتن الله آمدی، یعنی خدایا به من گفتی که در جلسه هایی که ذکر قرآن میشه برو تا من از تو راضی باشم. یعنی شما برای جلب رضایت حق بیاید. اون وقت برای جلب رضایت حق که اومدی، خب با قرآن انشاءالله نزدیک میشی، محشور میشی. پس اولا دو تا نکته رو که عرض میکنم فراموش نفرمایید. یکی این که قربتن الله بیاید، یعنی نیاید یه چیزی بدانید، بیاید که خدا از دستتون راضی بشه. چون خودش فرمود اگر کسی به قصد این که بره در جلسه ای که ذکر من است، ذکر قرآن است، علم است، علم دین است، علم دین بهتر از تفسیر من نمیشناسم، میفرماد همون که از خونه میاد بیرون ملائکه آسمان و زمین براش استغفار میکنن. شما به این قصد بیاید، به قصد این که حالا بینیم دوسته کلمه چیز یاد گیریم ببینیم مثلا کجاش سیاسی بود کجاش سیاسی نبود، اینا هیچ مشکل من شما را حل نمی‌کنه. جلسه به جهت رضوان الله انشاءالله براتون باشه. نکته دوم این که خودشون فرمودن کاهل الصلات مشکل خودش حل نمی‌کنه. جلسات رو باید مدام بیاید، یعنی من کار به این مثل نمازه، چون نماز مدام که خوندید بعد از 30 سال یه عمری انگار یه جور دیگه شد براتون. 30 سال نماز که بخونید شاید یواشاش معنی نماز عوض بشه، یه چیزایی براتون روشن بشه، یه دریچه های باز بشه. من خودم اینطور اعتقادم است که دست کم باید در جلسات قرآن ممتد بیاد. من بارها عرض کردم هنوزم عرض میکنم، خدمت نیست به جلسه که آقایون تبلیغ جلسه را میکنن افراد هی بیا، چون افراد که جدید بیا مشکل برای ما ایجاد میکنن، ولی اونایی که میان باید ممتد بیان. یعنی ما که نمیخوایم جلسمون رونق بگیره که ما که با اصلا ما چیکار داریم به آدم ها، بنده احتمال بدین عذرات که اینجا نشستن یک برهوت میدانه، یعنی برفرض اینه بدین که من دارم توی برهوت حرف میزنم، یعنی من که کاری به شما ندارم که شما و ما که خودمون چیزی نیستیم در مقابل خدا. بحث تکلیف هست، شما قربتن الالله بیاد اینجا، بندم قربتن الالله باید سخن بگم، نه من نظر به شما دارم نه شما نظر به من داشته باشید، ما کیم؟ ما هممون برهوتیم، یک برهوت خشک، الا اینکه خودمون با خدا مسئله مون حل کنیم، با هم دیگه ما نمیتونیم مسئله حل کنیم. نه تو ذهنتون هی داشته باشیم اگه ممتد آمدن جلسه هست که نور به شما میده، شما باید 1 سال 2 سال بالاخره ممتد بیاد بعد مطمئن باشین قرآن اثر خودش را میگذاره. یعنی چیزی غیر این هاست که گفت مرغی که خبر ندارد از آب زلال منقار در آب شور دارد همه حال. اینجور نیست که همین اطلاعات جزئی یا همین چیزی که ما داریم باش زندگی میکنیم اینا همون است که باید باشه، یه چیز دیگه است، یه دریچه های دیگه است، باز میشه برای قلب آدم با کتاب و درس و بحث اینا حل نمیشه. خدا باید خودش نظر کنه، ائمه باید نظر کنن، از ما شاگردی میخوان، از ما استمرار میخوان، از ما گدای سمجی باید باشیم. خدا حفظ کنه این حضرت آیت الله حسن حسنزاده آمولی را. جلس اول ما خدمتشون رفتیم، هی سر به سرمون گذاشتن که آقا کجا آمدید و پاشید برید و اینا. اون موقع آدم خوم نپخته حالا مثل حالا دیگه، بعد گفتیم خب حاج آقا بی خود از اومدیم، بعد وزده حرفش نهی میگفتن آدم باید گدای سمجی باشه، ولی از اون برم خلاصه برم گفتم پاییم برین دیگه، کجا اومدیم؟ دوزی هستید که به کادون زدید ناشید شما اینجوری. خب از اون برم میگفتن بابا گدای سمجی باید باشه. حالا ما اینقدر نپخته بودیم که این دوتر هم نمیتونستیم از هم تفکیک کنیم. میخوام عرض کنم که نصیحت خیلی خوبی به ما کردن انصافا که باید گدای سمجی بود. مادر مکتب قرآن و مسجد من همینم بعد همچه به دوستان توصیه میکنم خود مسجدی نورانیت داره. شما تو مسجد 10 سال بیا، یعنی نمازات نه تو مسجد بخونید، مطمئن باشید یه جور دیگه میشه زندگی، یعنی گدای سمجی باشید، در خانه خدا بیاید در بزنید، خیلی فرق میکنه اون انسانی که اینجوری زندگی میکنه. باید چه کنم ها، حد اقلش اینه که خدا چشم دونا باز میکنه میبینید چه چیزی دارید، یا بگو نه حداقل چشم دونا باز میکنه ببینید بی مسجدی ها چقدر بدبخته. اینم خودش لطف خداست که آدم ببینید مردم این چی میگن در جهنم بودنشون رو شما ببینید، یعنی اینایی که از مسجد و دعا و نماز فاصله گرفتن به بد زندگی های دوچاره. ما گاهی وقتا نمیبینیم، شما خودتون دیدین یه وقتی که شما مزه گرسنگی در تندون در جاندون نشسته است. حالا اگه نگاه کنیم مثلا پیش از ظهر یا بعد از ظهر روز ماه رمضان که یواش یواش دارید حال میاید از این سوختن در کوره عبادت روزه، مثلا ببینید یکی نشسته دلوپیه داره چلو کباب و این مخلفات میخواد، نمیدونم اگه روزه به جاندون تم کرده باشه اصلا نکبتش رو میبینی. خب یکی هم یعنی خوشا به حالش، کسی که دلش در هوای شکمه اگه یه روز شلکی هم گرفته باشه اما میگه انشالله میشد ما هم از این کارا میکردیم، ولی یکی هم مثلا متنفر میشه از این نحوه، اصلا دیگه برای همیشه دیگه اینجور غذا نمیخوره، یعنی برای همیشه میبینه یه حیوان است این،
این که میگن مزه کند عبادات در جانتون، و وقت اصلا زندگی غیر دینی را میبینید که چقدر زشته است. ما به این امید به این سوره رجوع میکنیم و به حق امام زمان که صاحب قرآن است امروز، خدا انشاءالله به من شما توفیق بده که اون انواری که خودش از طریق این سوره به جان پیامبرش انداخت، مقدارش هم بر جان ما بیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود هر سخنی که بدون بسم الله شروع بشه ابتر است. پس ما به اسم خدایی که رحمان و رحیم است، و اگه بارم بای مثلا سببیت بگیریم یا بای استعانت بگیریم، خلاصه به استعانتی که خدای رحمان و رحیم به ما میکنه این سوره را شروع میکنیم. بسم الله را اگه بخوایم بحث کنیم خودش یه بحث سنگینی میشه. بعد یه مرتبه فرمود که قد افلح المؤمنون. آی مردم بدانید که فقط مؤمنون پیروز شدن، یعنی از فوز عظیمی برخوردار شدن. محققا مؤمنون فقط پیروز شدن، بقیه ماندن در راه. اونهایی که غیر مؤمنینند چه آدم هایی هستن؟ چون به چه دل بستن؟ شما این غیر خدا به چه دل ببندیم منطقی است؟ به هر چه دل ببندیم از جهل است. عکسش نه، اگه کسی به خدا دل ببندد بر اساس وظیفه در خونش هم بخرد بذارد که بتونه زندگی کند، این دیگه خطرناک نیست. ولی اگه از خدا برید در خونه را میپرستد. خودتون که دیدید آقا این وقت در پرستیده است، شغل پرستید است، این تلف شد، تمام شد. چرا؟ چون همش بی خوده. آخه تمام جانش داده است به مقامش، به شغلش، به نمیدونم اینا چی از مردم دوست دارن بعضیا. میگه فقط مؤمنون رستگار شدن. چرا؟ با خدا زندگی میکنن. وقت با خدا زندگی کردن مانعی نداره که کنار مردمم برای خدا بودن. فرمود حالا مؤمنین کیان؟ مؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. دوباره برگردیم یه مثال میزنیم، میگویم آقا فلانی قهرمان شد. وقتی مطمئن شدیم راست میگه، میگویم چطور شد که قهرمان شد؟ دقت کنید چطور شد، دقت کنید. حالا میگه میخوای ببینی چطور شد که قهرمان شد؟ بفرمان الذین هم فی صلاتهم خاشعون. برای اینکه در نمازش حضور قلب داشت. دوباره از اول، شما قبول دارید که مؤمنون فقط رستگارن؟ بقیه خودشون را در دنیا فرو کردن، در گل فرو کردن، در شهوت فرو کردن. آقا اینا قبول داری؟ به لطف خدا. یعنی شما یه نگاه بکنید، دروغ میگن که میگن غیر مؤمنون پیروزی دارن. اینها جهل را و شکست را پنهان کردن. شما رودون میشه بدون که خوشحال حالش ماشینش آخرین مدله؟ آخه ماشینش من نمیدونم ماشین چی است که آخرین مدله. یعنی بنده که یخده رنگ میبینم و یخده آهنی کجا کوله، اینم که منو میرسونه به خونمون. خب هر چیزی یا پام میرسونه یا خر میرسونه یا ماشین میرسونه. رسوندن به خونه اعتباری نیست. ولی مثلا شما یخده دقت کنید چی چیه که این خیلی مدلش بالاست؟ یعنی آهنش یخده یه جور دیگه کجا کوله است. آ دیگه چی؟ یخده رنگه. مثلا رنگ مثلا سفید است و مشکی است و اینا که چطور شده؟ چطور میشنم دل به اینا ببندم که خیلی عالی است این مدلش آخر سیستمه؟ من نمیدم یعنی چی بشر اینجوری. خود گفت از بس هی گفتن انگار باورمون اومده است. خب خدا پس در مکتب قرآن اومدن یعنی چی؟ یعنی خب ببین دروغه. این که این یخت آهن رنگی است دروغ نیست. این که خوشاب حالش، این که این مهم. ببینم مثلا اگه این ماشین را اینجوری کج کنم مدل قدیم میشه، حالا اگه اینجوری کج کنن مدل جدید میشه. حالا خوشا به حالش که اینجوری ماشینش کج کرده. به امام زمان غیر این نیست که هر چی بنده نگاه میکنم، یا این که میگن آخری مدلی که فقط مثلا سفیدیش یخت براق، من دیگه چیز دیگه نمیبینم. آقا اینم که منو میبره خونم، اونم حقیقیه است. یه یکی بالاخره یا پام باید منو ببره خونم. یعنی مسافت دروغ نیست، اما اینکه خوشا به حالش این مدل آخری داره، من نمیفهمم یعنی چی. اینا ذهنیت از اینا یا دروغه؟ هر چی آدم به عقلش رجوع میکنه، نه هیچ چی نیست آقا. مثل اینه که شما از در که بریم بیرون میگن آقا به به آفرین، همه دوری هم واسن بهشون برای شما کف بزنن، میگن چی؟ میگن شما قهرمان شدی. من که خودم میدونم خودمم، اینا اعتباری است نسبت من. یا مثلا چرا قهرمان شدم؟ این مورچه زیر پات بودم همچی لهش کردی که خلاصه ناک آت شد. اینجوریه دیگه، اینا که نسبت هاست. پس قبول دارید که غیر مؤمن با این چیز زندگی میکنه؟ پس باخت، باخت. پس کی برد؟ اون که با این چیز زندگی نمیکنه، مؤمن. این اول، یعنی باید وحشت باخته شدن در دنیایی رو که کفار برای خودشون درست کردن رو ببینید. آقا یکی از بزرگان حرف خوبی میزنه، میگه کفار و جهان غرب میدونن که اگه تبلیغ کارشون رو نکنن به سرعت آبروشون میاد. خب دقت کن به این جمله. میدونن که این کارا که میکنن هیچ ارزشی نداره، بعد بیش از این که کار بکنن تبلیغ کارشون رو میکنن تا چی بشه؟ تا آبروشون نره. اگه نه، خب مثلا شما اگه بچه‌هاتون مثلا تو خونه بشینن 7-8-10 روز وقت صرف کنن یه چیزی بسازن، یه چیزی خیلی هم زحمت کشته باشن، ولی حالا که چیه؟ هیچی، فقط خیلی کار کردم. چه نتیجه داره؟ هیچی. شما میگن نمیگن بچه است. میگن الان اکثری مردم این کار نمیکنن. یه بار ما رو یه جا دعوت کردن که آقا بیان، این خیلی مهمه، است تابلو آقا نقاش است. رفتیم دیدیم عکس خودشا کشته است. گفت 8 سال این عکسو کشیدم. واقعا خدا میدونه اصلا عجیب بود. با خودکار، یعنی نه اینکه بکشه، فقط خط کشیده بود، شده بود عکسی آقا. فقط هم با خودکار. من نمیدونم اینقدر دخنی از کجا بوده، فقط خط کشیده بود از حرکت خودکار که سفت و شل کشیده بود، تمام هیکل این آقا را خودش کشیده بود. 8 سال. خب خیلی هنر بود. اما خب یه عکس بندازی یا هم زحمت نکشی، تو چرا همچین کردی با خوده؟ یعنی این خود، حالا کی تبلیغ اینا میکنه؟ خودش. آقا خب اگه من اینا دیده بودم میگفتم اگه یه عکس انداخته بود که قشنگتر بود. وقتی یخته خیره شدیم دیدیم بابا دونت فقط خطه، فقط خطه، یعنی نه اینکه مثلا یه وقت مثلا دور یه سیستم میکشه میشه صورت، نه این اصلا از فقط خط صاف، صاف فقط خط صاف کشیده بود، شده بود یعنی خیلی هم درست هم شکل خودش بود. 8 سال. خب دیوانه، اولین کاری که با این میکنن روز قیامت میندازنش جهنم. 8 سال. به امام زمانی الان باید جواب بده دیگه، نماز شب خونده باشه باید به خاله میرسیم ان لغمه مورزون، یعنی این لغم بی خود کاره کن. پس میخوام بگم که شما آیه اول هنوز باید براتون حل بشه تا بقیه حل شه. کدوم؟ آقا قبول دارید مؤمنون پریند رستگار شدن، فلاح فلاح، اینم بگم میدونم بلدید، اما برای اینکه تاکید بشه جای معنای قرآن روشن بشه، کشاورز چرا میگن فلاح؟ برای که این دانه رو میذاره زیر خاک و بعد آبش میده تا این بپکانه پوسته یه خاکا بیاد بالا. میگه آقا مؤمنین ترکاندن پوسته های سختی دنیایی را، مؤمنین تکه تکه کردن حجاب ها را، فلح قد افلح المؤمنون، آقا پیراسته شدن و وارسته شدن مؤمنون. چرا؟ حالا فهمیدی مؤمنون خیلی ارزش دارن؟ بیا تا بگم چرا. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مؤمنون کیان که پیروز شدن؟ اونایی که در نمازشون قلبشون در مقابل خدا خاشع است، یعنی حضور قلب دارن. شما اگه بخواید قلبتون انشاءالله در مقابل خدا خاشع باشه، اولین شرطش اینه که دو تا چیزا یادتون نره: یک زلت خود، دو عزت حق. کار مگلی هم اینه، این کشکل است. امتحان کنید، یعنی دائم به خودتون بفهمونید که در مقابل خدا هیچید هیچ و خداست که همه چیز از همه چیز. یواش یواش این قلب خاشع میشه. بی فکر آقا، فکر نمیخواه بکنید، فکر اگه بکنید نمیتونید خاشع بشید، باید فقط رابطه برقرار کنید. همین که قلبتون با خدا رابطه برقرار کرد، دو چیزا میفهمه که هیچ از هیچ، خداست که همه چیز از همه چیز. میگه چرا اینا رستن؟ چرا اینا پریدن از حجاب‌های دنیا و زشتی‌های دنیا؟ برای که نمازشون رو با حضور قلب خوندن. یه جمله دیدم یکی از بزرگان نوشته است که قد افلح المؤمنون، یعنی دخلوا فی فوز العظیم. اینا در یک پیروزی بزرگی وارد شدن. نشدن آقا؟ بدبختی ما مسلمان ها این است که نمیفهمیم در چه دریای بیکرانی داریم تنفس میکنیم. ما هیچی کم نداریم. دو دنیاست که درت به روح ما میکشه که چیزایی من خوبه. چرا ما گول میخوریم چی خوبه ساقا؟ ما بفهمیم که پیروزیم. چرا پیروزیم؟ وقت حالا مومن چرا پیروزست؟ برای اینکه در صلاتش حضور قلب داره. اینجا علامه عزیز رحمت الله علیه یه بابی را با کردن به نام معنای تأثیر ایمان. خوبه که امشب اینا بحث کنیم. من جمله‌ای که علامه گفتن زیر قد افلح المؤمن با هم میخونیم چون بعد به دردمون خوره. ببینید نوشتن ایمان مساویست با علم به چیزی، جز بدون نگاه کنیم، ایمان مساویست با علم به چیزی توأم با سکون و اطمینان به آن. ایمان غیر علم است. میخوام همینا رو بگیم. یعنی یه وقت یه چیزی را میدید ولی آرامم هستی در عین دانستن، این میشه ایمان. ولی اگه فقط بدانی اون میشه علم. دوباره میخونم ادامه میدیم که این حالت منفک از عمل ایجاد نمیشود. این لغت یعنی جز بدون یه خود اشکال پیدا کرده است تو نوشتن. که این حالت منفک از عمل ایجاد نمیشود، یعنی ایمان یه چیزی است که عملو با خودش میاره. خوب دقت کنید، خوب دقت کنید. حالا میخوام از یه استفاده بکنم. این جلسایی که میرید خوب گوش کنید. اگه به خصوص من از جای دانشگاهی را میخوام بگم، ما دو نوع جلسه تو این کشور داریم. هر دوم جلسه مذهبی است. یه نوع جلسه علم میده، ایمان نمیده. نرید، وقتتون کشته میشه. این جلسه های روشن فکری سه. یه نوع جلسه هست علم میده، ایمانم میده. من میخوام بگم عزیزان مواظب باشین، اون جلسه‌ای که علم میده و ایمان نمیده اینا عمر کشی بد میفهمید. من الان باش روبرو هم، دانشجو دوست ما عزیز جان ما، دو سال سه سال پاشا گوشه تو این نوع جلسات، الان شور دینیش از دست داد. الان نماز میخونه ما، الان روزه میگیره، ولی عشق دینی نداره. یعنی علم دینی داره، ایمان نداره. آفت جلسات روشن فکری ها ایمان مجله. این مجله هایی که حالا ما اسم نبریم، ولی من گاهی میبینم تو این مجله ها بحث علمی و بحث علم دینی میشه، ولی یه جوری بحث میشه که شور دینی خاموش میشه. داریم که کنار پیغمبر باشیم، یعنی روز به روز شورمون زیاد بشه. این چه جلسه ایست که سه سالی آقا رفته است، علنه به همه چیزا بی تفاوت است، هیچ شور و شوق دینی نداره، هیچ احساس تعهد دینی نمی کنه نسبت به جامعه. این بر جلسه ای. پس برای همین گفت در این جمله علامه رو بخونیم، ایمان غیر علم است. شما علم دین مشکلت نه حل نمی کنه، شور دینی عکسش هم نبا. جلسای احساس برانگیز بدون علم بده، اینم بچه‌ها رو احساساتی یا سطحی میکنه، اینم خیلی خطرناکه. شما گاهی وقتا احساساتتون شدیداً برانگیخته میشه، ولی مواظب باشید این نمیمونه. احساسات فتیله است که اگه خیلی بالا بره اصلا دود میزنه. چون میگن با به خصوص میان یه سری جلسات رو یک حالت زینت و این چیزا بهش میدن، یه جلوهی بهش میدن، صدای بلندگوها را بلند میکنن، صوتها را تو هم میندازن، احساسات تحریک میشه، یه وجدی پیدا میکنه، ولی پشتش علم نیست. چون پشتش علم نیست بعد از یه مدتی خاموش میشید. بعد از یه مدتی میبینید که نمیتونید از چند جلسه، ده جلسه، 20 جلسه رفتن استفاده کنید، سرمایه ندارید. آقا بنا شد شما 20 جلسه که رفتی یه جا بعد بتونی نور بگیری، بعد بتونی ادامه بدی حیات دینید را. یکی 20 جلسه 30 جلسه بریم بعد یه آدم معمولی باشیم، معلومه ظلم به خودت کردیم. پس اینه که ما در اسلام به ایمان اطاعت میدیم، نه به علم به صرف علم، نه به احساسات به صرف احساسات. اما این دوتا کناره هم خیلی جالبه است. کنار هم، یعنی دعای کمل ولی با معرفت به فرمایشات امیرالمومنین. قرآن با معانی ولی نه صرف معانی، با حضور قلب، با قربتن الالله، اینا همش با هم. یعنی همین جلسه کله تشریف آوردید، این که اول جلسه اصرار کردم قربتن الالله بیاد، وگرنه ایماندون اضافه نمیشه، علمدون اضافه میشه، یعنی به چه درد شما میخوره؟ خب هر جمله انامه را ادامه میدیم. میفرماید مؤمنین در یافتن مقصد خود رستگار شدند. این چقدر قشنگ معنی کله چاخ. رستگاری در کجاست؟ رستگاری است که اونجا میخوایم برسیم. بعد میفرماد که این بحث معنای تاثیر ایمان رو خوب دقت کنید، ایشون یه بحث خوبی با میکنن. میگن ما سه تا بحث اینجا داریم، یکی دین سنتی، یکی علم نظری و یکی هم اعتقاد. خب بعد میفرماد دین سنتی چیه؟ میگه اون دینیه که عملاً به گردن آدم میندازه، عملاً به گردن آدم میندازه، خیلی گوش بده. علم نظری چیه؟ همون میدونی، میدونی خدا هست، میدونی خدا واجب الوجود هست، این کافی نیست. اعتقاد چیه؟ اعتقاد در واقع همون دین سنتیه، عقل که شنیده دیگه، عقل یعنی بستن، گره زدن. اعتقاد یعنی اون علمی که به جان من برای عمل گره میخورد. این خوب چیزی است. در جلسه ای که اعتقادتون رو زیاد نکنه خیلی نمیخواد شرکت کنه، وقت دادو میره. در جلسه ای که علم و عقیده به شما میده، یا در واقع در یک کلمه عقیده به شما میده، یعنی علم صحیح همراه با چی؟ عمل به شما میده، این جلسه خوبیه. اصلا به قول حالا از داره فلسفی که وارد بشیم، میدونید که انسان دو بود داره، یکی عقل نظری، یکی عقل عملی. بعضی ها دیدید خیلی اطلاعات ندارم، الان حاضر است از حالا تا سر سحر نماز بخونه، اما حالش نداره یه ذره فکر کنه، سطمه میخوره، همچنین به نفس نفس میفته دیگه فکر کنه. واقعا سختش است بعض، برای بعضی خیلی سخته فکر کرد، حالا برعکس برای بعضی ها. اینقدر سختش است که یک خب مثلا بلند شد دو رکعت نماز بخونه ولی حاضر است تا دم سحر کتاب بخونه. یه دی عقل نظریشون قوی است، خوب مطالعه میکنن، خوب فکر میکنن، عقل عملیشون ضعیف است. یه دی عقل عملیشون ضعیف است، عقل عملیشون ضعیف. هر دوتا اینا به اماما نرسیدن، اینا راهشون از راه اماما دو جداست. امام و پیغمبر هم در علم عالی است هم در عمل عالی. ما در اصطلاح داریم که انسان اگه این دوتاش تقویت شد انسان کامل شد. خودتون امتحان کنید، اگه تیز نیستین رو فکر دینی، خب این ضعف ها دارید تقویت کنید. اگه حالش ندارید کنه فکر عملی کنید، یعنی واقعا رکعت های نماز، قرآن، عبادت، یعنی وقتی هم که قرآن بخونید، یه وقت اینجور قرآن بخونید که می چی میگه، یه وقت قربتن الالله دارید با قلب عبادی قرآن میخونید ببینید چی میگه. این خوبه با دومیش، خوبه با که نیتتون الهیست برا خدا، چون قرآن خوندن ثواب داره میشینید قرآن میخونید، حالا میفهمید این کدوم هاشه؟ این هر دوشه. حاصل بحث، حاصل بحث نیست که ما به اعتقاد زنده ای، نه به عمل صرف زنده ای، نه به علم صرف زنده ای. اون آقای که حتما میدونین که یکی از آقایون 7-8 سال پیش اومد بحث هست و باید رو کرد تو این کشور، نمیدونم همون هست و باید، دانش و ارزش. بعد همین بحث رو میکرد که آیا هست با باید میخونه خدا هست که هست، باید هم نماز میخونه که باید، چه ربطی به هم داره؟ دو تا کتاب ایشون نوشتن، یکی چگونه باید مبارزه کرد، یکی دانش و ارزش، که اینا بگن. یعنی در واقع ایشون تلاشش این بود که هست رو از باید جدا کنه، خدا حفظ کنه آیت الله جوادی آملی را. ایشون میدن با یه نکته همه مسئله را حل کرده، گفتن عند تحلیل العقل، یعنی در عقل همینه که شما میگو هست غیر باید است و از هست باید نتیجه نمیشه، ولی در اینجاش عجیبه، من میخوام بگم معجزه علمای اسلام اینجا ساخت، چه میگم آخرش باید شاگرد روحانیت اصیل شد اینجا ساخت. ایشون یک کلمه فرمود، گفت ولی در موضع انسانیت انسان از هست ها باید میگیرن. شاید اهل فن متوجه بشن دارم من چی میگم. من وقتی با خود ایشون روبرو شدم گفتم شما نظر آقای جوادی رو نسبت به هست و بایدتون میدونید؟ گفتن که نه. گفتم ایشون اینو میگن، یعنی بعد دیگه واسدم پا بحث که بحث کنم با ایشون. گفتن نه دیگه، من 7-8 سال است دیگه از این بحث خسته شدم. من سوالم اینه چرا منهای، به قول آقای جوادی، چرا منهای انسان بحث کنیم؟ خوب گوش کنیم، چون اگه میخواین این درس رو متوجه بشین طوری چه بوده حسنه بفرقه، چون بناشد عقل نظری دینم قوی باشد دیگه. یعنی بنا نیست که بقدر بگو آقا یه چی بگو حال بیای، خب یه چی بگو دیگه بکنیم. خب به من بگو ببینم، منهای انسان بحث کنیم؟ علم علم است. به اضافه انسان بحث کنیم؟ انسان موجودی است که هم میداند و هم عمل میکند. مثلا در ذهن دون، یعنی کاری به حسن و حسین و بطول و فاطمه نداشتیم، در ذهن دون خدا هست. خب هست که هست، خب چرا عبادت کنیم؟ چون خدا گفته عبادت کنیم. یا نه، چون یه نوع است، چون خدا گفته عبادت کنیم چشم، حالا چون خدا هست عبادت کنیم، یا چون گفته عبادت کنیم عبادت کنیم. اون آقا میگه نه، چون خدا هست، فقط خدا هست، عبادت هم بکنیم چون عبادت کنیم، چون خدا گفته عبادت کنیم. اما نه چون خدا هست به خودم که رجوع کنم میبینم میارزه که عبادت کنیم. این جمله کی بود؟ امیرالمومنین. گفت خدایا وجد تو کرد احلا، من تو را احل یافتم، تو را یافتم که میارزی که عبادتت بکنم، نه چون تو گفتی عبادتت کنم عبادتت کنم. چون به خودم رجوع کردم دیدم علاوه بر عقل نظری عقل عملی دارم، آنچنانم که اگر اونچه حق است را عمل نکنم به بودی از خودم خیانت کردم. میدونم یه خود بحث سخته و لازم، آقا شما بدانید مشکل همینه. بر همینم این نکته آقای جوادی خیلی عالی است، فرمود که در جان انسان، انسان موجودی است که در عین این که بودی دارد به نام فهمیدن، بودی دارد که میخواهد اون چه که فهمید حقش را عمل کنه. پس انسان دو بال دارد، هر بالش بشکند دیگه انسان نیست. حالا اون که خیلی میداند عمل نمی کند انسان نیست، یعنی اعتقاد ندارد علم دارد. اونی که خیلی عمل میکند ولی حالش نداره بفهمه، این هم انسانیست. مگه در روایت نداریم که به طول رکوع و سجود افراد نگاه نکنید؟ یعنی عقلشون نگاه کنید. پس دین عبارت هست از اعتقاد. یک، انسان کی احیا میشه؟ خواهش میکنم به این دقت کنید، شما نجات پیدا میکنید اگر که این فرمایشات ایشون التفات بفرما. چون من میبینم که جوانهای مذهبی ما گاهی به چه مهلکه های افتادن. دوباره از اول، انسانیت ما عمل و عقیده است. خب پس حقیقت ما به عقیده است، نه به علم تنها، نه به عمل تنها. پس وقتی انسان زنده می شود و احیا می شود که عقیده داشته باشد، نه علم. عقیده چی بود؟ دوتا، علمی که به جانش گره بخورد، یعنی عملش رو تحت تاثیر قرار بده. خب حالا اینجا گفت که چی؟ حالا ببینید یه کلمه تو قرآن میگه، میگه قد افلح المؤمنون. مؤمن یعنی کی؟ کسی که عقیده مند است. پس جلس به پای کلا سردون میذاره، خیلی آسونه. بندم از این کارا کردم، گاهی طرف دیدم که خیلی برای خودش مینازه، نمیشه که اینا مؤمنش کرد، که فقط باید بهش حالی کرد که حالید نیست، یعنی جهلش رو بهش ثابت کرد از طریق دین. دین نشون میده گاهی شده است، گاهی شده است حد اقل کاری که ما تونستیم بکنیم طرف را به حیرت انداخته، یعنی متوجهش کردیم که آقا خیر خیلی عقبی از دین. گاهی ممکن است این ظلم را به شما بکنه، حالا به یک کسی که روبروی دین واصل است. من اینه یه جدال احسن میدونم، یعنی جدال احسن یک شمع نیست که طرف را بهش ثابت کرد که آقا حالید نیست. خود قرآن به ما دستور داد مجادل هم ملتی هی احسن، ولی یه وقت این کارا با شما میکنن. یه مرتبه که شما رفتی میخوای یه دینی بگیری ناب، که روزه میخوای روزه یه قوی تر بگیری، یهو یه سری اطلاعات دست اوله خلاصه محکم به شما میدن، به جای اینکه عقیده زیاد کنن اطلاعات زیاد میکنن، شما خوشت میاد. نه آقا مواظب باش، اگه به عقیده نرسوندنده بالاخره به پای کلاس آخره باید به عقیده بیشتر برسی، به عقیده یعنی علمی که علم کس تو تو را نبستاند جهل بسیار به بود زین علم، یعنی خودت از خودت بسوند عقیده بشه وجودت. این همه علم بنای آخر است که عماد بوده گاو و اشتر است. علم آن باشد که جان زنده کنه، مرد را باقی و پاینده کنه. علمونه دیگه باید نورانی بشید، یعنی عقیده.
خب فرمایش ایشون به جای خود، حالا این جمله را نگاه کنید زیل همین بحث معنای تأثیر ایمان، جمله از پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله هست.
ببینید پیغمبر رو با سوره حرف، اول جمله خود حضرت بخونید. هر کس خشوع ظاهریش بیش از خشوع قلبش باشد منافق است. یعنی اگر با عقیده به عمل نیای بازی کردی با خوده. منافق یعنی چی؟ یعنی عملش دینیست عقیدش دینی نیست. حالا حضرت اینجا میگه که خشوع باید ریشه در قلب داشته باشید، عکسش نوا، یعنی مؤمن باید از ظاهرش هم خشوع ببارد، ولی اینا باید از کجا شروع کرد؟ از درون، یعنی یک معرفت و یک عمل، نه عمل بدون معرفت. خب میفرماید اگه کسی ظاهرش بیشتر از قلبش خاشه شد این منافق است. یعنی از درون شروع کن، عقیده بشه زندگی. یعنی کدوم اول باشه کدوم دوم؟ اول علم نظری، دوم علم عملی، یعنی عملی. خب گفتیم که خدا میگوی که قد افلح المؤمنون، مؤمنین رستن. خدا چه کار کنیم که مؤمن بشیم؟ این که اونا مؤمنن، والذین هم عن اللغو معرضون. شما تیم رمضونی خوب فهمیدین که نهار زور بی خودیست حسین نیست. خب بفرمایید، یعنی بنده با جناب عالی علیه هیچ کدوم نمردیم، نهار زورم نخوردیم. خب پس من بی خودم از اینجا بگیم. یعنی مومن به جای میرسه که میفهمه خیلی کارای دنیا لغو. من نمیدونم دیدین چقدر پیش نهاد هر روز مردم به ما میکنن که میدونی بی خود. میگه میخوای به رستگاری برسی، آقا کار بی خود نکن، کار بی خود نکن. شاید بگو که خب چی میشه دیگه، یه کار با خودت دیگه یادت میره. شما شاید بگو حالا چه اشکال داره حالا مثلا من ریشه ها بخارونم، هیچ طوری نیست آقا ریشه بخونی. ولی اگه یاد کارت شد ریش خاروندن دیگه وقت صلوات نمیفرستی ریش میخارونی. یعنی اینجوریست که هر کار، جمله الان نگاه کنید، میفرماد هر کار مباح که مرا به خدا نزدیک نکنه لغوست. میخواید میخواید بپرید؟ آخه یه وقت از بگوید من نمیخوام بپرم. بنا اول آیه یک هست که مؤمنون رستگار شدن. چرا؟ هر کار بی خود را نکردن. بعضی دوستان میان میگه کما این موسیقی حلال است یا حرام است؟ خانه بیچاره تو حرام حلالش گیر کرده است. آقا اگه میخوای بپری رستگار بشی لغو از حد عقل. چطوری ملتی که میخوان ملت امیر المومنینی باشن، شیعه امیر المومنین باشن که میگه فستو و رب الکعبه، وقت حالا نشسته است بس بوده که بالاخره اگه حروم است گوش ندیم، اگه حلال است گوش بدیم. یعنی ببین کجا گیرن بعضی ها. آقا لغو است. چطوری آقا مثلا میگه آقا چرا این کارو میکنی؟ یا آقا حرومه. ببینید مؤمنون اونان که رستگار شدن، نه اونان که به روغن سوزی افتادن. بعضی از این روزه استوری میگیرن جون میکنه تا یه روزه بگیرن. خب این بیچاره همونه که مثلا بعدا میگه آقا حرومه است که ما میشینیم مثلا یه دست کله پاچه زیر مثلا افطار بخوریم. نه آقا حروم نیست، ولی ولی نه فردا روزه میگیریم. خود جمله علامه رو میخونیم و میریم جلو. لغ حضرت علی علیه السلام فرمودند هر سخنی که ذکر خدا در آن نباشد لغو است. شاید بگو این که خیلی سخت میشه. خب ده به آیه اول رجوع کن، میخوای بپری؟ مؤمن، جمله علامه طباطبایی رحمت الله علیه رو نگاه کن، مؤمن از اعمال مباح و حلالی که در آخرت یا در دنیا سودی نبرد و سرانجام منتهی به آخرت نگردد اعراض و دوری میکنم. زیرا جمله رو نگاه کن، اگر کار دنیایی سودش به آخرت منتهی نشود لغز و اعراض غیر ترک به تمام. مثلا من اینم ها به خدا قسم، اگه شما همین امشب تصمیم بگیرید هر کاری که یه جوری منو به خدا و قیامت بس نمی‌کنه رها کنید، چشمتون اونچنان بینا میشه، خیلی چیزا رو بی خودی بودنشون هم میبینید. چرا میخوام قیامت ببینی؟ نه قیامت قصه میخونی که چه غلط کردی من دنیا میبینی؟ شما این آیه قرآن را صرف نه بحث نکنید با خدا که خب حالا خدا یعنی میگه که نخوابی من؟ اگه میخوام با خدا بحث کنید فایده نداره. گفتم عقلت شونه چرا با خدا نمیشه؟ نه یه وقت اسم میگم خب حالا که این میگه پس یعنی فردا ما دیگه مثلا باید نمیدونم یه خورده سحری بخوره، هی بدنتون بلرزه که حالا چی میشه دای حرفا. این باعث شد که چشم دلتون باز نشه. این وقت میگم چش من تصمیم دارم راستی گوسم رفوزم میشید، افتان خیزانم میکنید، ولی یه وقت بحث میکنید با خدا، یه وقت تسلیم میشید اما رفوزه میشید، یا بس قبول دارید نگاه به نامحرم بده، یه مرتبه هم چشم بیفته بگه خدا غلط کردم، یه وقت از واقع چطوری بده اسم که چیزی مون نمیشه. این مرض هست. این دومیش با خدا بحث کردن است. یه وقت اسم میگم چشم قبول است، ما از هر کار لغوی که ما را به خدا و قیامتمون وصلمون نکنه دوری میکنیم. چشم یه مرتبه چشم باز میشه میبینی که خیلی کارایی که میکردی بی خود بود. قیامت یا آدم چشمش باشد که دیگه کار نمیتونه بکنه. میگه میدونی کیه که میپرد از دنیا به آسمان؟ کسی که عن اللغو مورد. بعد حالا اینجا بحثه، یه وقت دست که اعراض میکنیم، یه وقت ترک تمام، یه وقت مثلا بنده از کار بی خود اعراض میکنه، نه سعی میکنم نکنه. جمله خود ایشون رو ببینید، میفرماد و اعراض غیر ترک به تمام است. ترک به تمام یعنی اصلا نمیرم دنبالش. اعراض یعنی توجه ندارم، التفات ندارم، قه نیستم به اون معنا که قسم خورده باشم، حالا معنی میکنید، بلکه اعراض یعنی در مقابل یک کشش که انسان را مشغول میکند با هم بی‌اعتنایی مینماید. کار بی خودی، مثلا مثال بزنید، بنده اومده از خونه ما گفتم آقا یه دیوار برای ما بساز، بعد این کلی میخواد وقتش صرف کنه که این دیوار رو برق بنازه. آقا ما نمیخوام برقم بیفته دا اینا. ما یه وقت دست حالا میگم آقا دعوا کنیم با بنده، کشتی بگیریم همه بزنیم که چرا برق انداخت، یعنی لجبازی کنیم چون حرام غیر لغو ساز. یه وقت دست ما بنا نداریم به این سه محل بزنیم. بی‌اعتنایی غیر ترک به تمام است. حالا چرا؟ همین پری چند روز پیش بود ما گفته بودیم آقا یه پرده بکشید بین این دوتا سالون که مثلا جلسات و قسمت بشه. یه مرتبه دیدیم که رفتن یه هنجل خونه ساختن، خدا میدونه خیلی بهمون برخورد. به ما گفتیم یه پرده لوله بذارید یه پرده بکشید، یه اکتم و دستگاهی خیلی خونه مونه کن. بعد خواستیم بودیم آقا مرد حساب چه کاری بود که میگه ما مقاسیم این چیز سالونه رقص از این که به جایی خب بنده خدا خودش هم رنگ روش سرخ شده، گفت حقیقتش منم به پرده دوزه، نه من اینجور که شما گفتیم فکر میکردم، نه اینجور که پرده دوزه کرد، منم به پرده دوزه نگفتم که حالا این کارا بکن، حالا چیکار کن؟ حالا میشه بکنیم بریزیم بیرون، اون که حالا یه جور دیگه میشه دیگه. خب هم تو همه رفته بودیم تو فکر حالا چیکار کنیم؟ اسم بر مظهر تقوا نیست این، حالا این سالون دیگه سالون تقوای امام زمانی نیست. خلاصه اون سال خب اینجا ترک تمام اینست که قوال اینا رو بکنی بریزی، ظاهرا من اینجور برداشت میکنم. اعراض یعنی همین، ما اینا برامون یه ریال هم نمیارزید، اگه گونی هم پنگ کرده بودید همین قدر، یعنی تماما اون انرژی که صرف کرده که اینجا رو به رخ ما بکشد همین از بیره. خب التفات بفرماید، اون اینقدر انرژی صرف کرد که بگید ماشاءالله ما خیلی زحمت کشیدم که اینا رو چین دادم و دالبر دادم، اینو بی خود کردی، یه گونی هم انداخته بودی کافی بود. این اعراض اعراض است. حالا جمله رو پس بخونیم، میفرماد به آن بی اعتنایی نماید که لازمه آن این است که انسان، حالا اینجاش خیلی عجیبه، نفس خود را بزرگتر از آن بداند که به کارهای پست اشتغال ورزد. ببینید چرا شما انرژی صرف نمی‌کنید یه دکوراسیون مثلا برای خونتون درست کنید؟ این ژیگوله بازی رو عرض می‌کنم، این پرده های اینجوری ها، برای اینکه تو بالاتر از اینه که وقت صرف اینا بکنی. میگه مؤمن اینقدر متوجه عظمت خودشه که خودش بالاتر از این میدونه که انرژیش رو صرف کنه که آرایش بده دنیاش را، از دنیا استفاده کردن نه، آرایش دادن. میگه بالاتر از ایناست. پس میفرماد که چون سر و کار مؤمن با ساحت کبریایی است که منبع عزت و بهاست، و چنین کسی جز به زندگی سعیده ابدی اهتمام و اشتغال نمیورزد مگر به کارهایی که حق آن را عظیم بداند. چه کار در چشم مؤمن عظیمه؟ اون که خدا عظیمش بدونه. و آنچرا سفلگان و جاهلان، نگفت کافرانا، اون حرام است. آنچرا خودتون دیدید این آدم های کم عقل عموماً بچه ها مثلا برمیدارن کلی به یک سی برمیدن، یا آدم های کم عقل مثلا شما ببینید زنان اروپایی کلی وقت صرف کن ناخونشون میسابن. خب این عقل خودم اگه دقت کردین عقلم ندارن دیگه، عموما عقل ندارن، یعنی صادقی مسائل رو نمیفهم. ولی این که انواع ناخونا رو مثلا ناخونشو به چه مدلی به حساب دینا میفهمه. خب این چیه؟ میگه این سفله است، این پسته. میگه و آنچرا سفلگان و جاهلان بدان اهتمام دارن عظیم نمیشمارن، اون چیز عظیم نمیدونه. لذا اعراض از لب خیلی جمله عجیبی است، کنایه از علو همت و کرامت نفس مؤمن است. میگه مؤمن خودش رو اینقدر بمیدونه کار بی خود میکنه. فرمود است که من از یکی از فرمایشات مفسرین این جمله رو نوشتم که اونجا که میفرماد والذین هم عن اللغو معرضون، ایشون میفرماد که به جهت کرامت نفس و اشتغال قلب به حق. یه جمله شه علامه فرمودن اینجا میگه قلبش اینقدر با خدا دوسته که اصلا خیلی به این چیزا اشتغال نداره. شما خودتون امتحان کنید ببینید اگه یه مقدار پخته و پرداخته شدید به نظم ظاهری اهمیت میدید چون اون وظیفه است، اما به یک سری اضافات اهمیت نمیدید. مثلا بچه ها رو ببینید حالا این ایدیه امتحان کنید، مثلا یک شمیله یه شلوار میخره که یه دونه مثلا حلقه پلاستیکی بشه، بچه یه شما که میگه منم هم نمیخوام. ببینم یه سری اضافه یا یه سری مثلا یه حلقه و بنگون کردن به این شلوار، بچه منم هم نمیخوام. آقا چیزیه یا نه چیزه؟ اینکه چیز اضافه نبود. حالا اگه بچه ما هم دو حلقه بشه اضافه بشه، این بچه های گریه میگه چرا شلوار من یه حلقه داره؟ ببین اینا چه ذهن کودکانه، اضافات بی خود میخواد. به جان خودم اگه نگاه کنید اکثر کار ما اضافات بی خود هست. دور از اول نور ایمان اگه در قلب زیاد شد این اضافات بی خود از بین میره که آدم رستگار میشه، به چیزای بی خود نمیپردازه. دوباره دقیق کنید، از بچه شروع میکنم بیام جلوتر. بچه یه وقت یه شلوار میخواد بپوشه که سرما نکنه، خب تا اینجاش که طور اینجاش عاقلانه است. بعد شلوار دوزه برای اینکه مردم رو گول بزنه، میاد دوتا حلقه به این شلوار اضافه میکنه. بچه یه بنده که شلوار داداشش رو میبیند یا نمیدونم همسایه‌شون رو میبیند که دوتا حلقه اضافه داره، به من قور میزنه که شلواری من باید دوتا حلقه داشته باشه. یعنی یه مایحتاج شلوار میخواد یا یه اضافه میخواد، یعنی لغو است، یعنی هیچ نیازی نیست. میخواد چرا میخواد؟ برای اینکه بچه است، برای اینکه مؤمن نیست، یعنی ذهن رشید نداره. حالا میاد به زندگی اینجوری نگاه کنی ببینید چقدر اضافه داریم، چقدر چیز اضافه. یه وقتی پرده میخوان اینجا بگیریم بس سلام، حالا یکی میاد میگه نه آقا گوش کن ببین چطوری کلا سرمون میزنن. این توهین به مسجدت که این پرده به یه میله بسته، ما باید مثلا اینجا یه دکوراسیونی بذاریم، یه تخت دراز بذاریم، ما یه کارای بکنیم. ببین که از این کارا که میکنن کلا سر ما میذاره، لغو به ما تحمیل میکنه. آقا اگه ما با این میله پردمون عقب میره و اینجا ما ویزونت باقیش بچه درد میخوره. شما اینا بدانید، این که میگم قرآن آدم نجات میده، قرن پیرایه هاست نه قرن جهتگیری ها. بیاید از طریق تمسک به آیه قرآن خودتون از این پیرایه ها نجات بدید، اگه نه از بمیرید. بسیاری کارهای ما دو این زمان پیرایه است. خب فقط هم اگه مزه فلاح بر جان ما رسید، تنفر از لغو و پیرایه بر ما روشن میشه. نسألو که و ندعو که یا الله.